بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول، استاد مرقی، مباحث و حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 755، دوشنبه مورخ 24/10/97.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. برای پاسخ از اشکال دوم که بر اعتبار اخبار مع الواسطه مطرح شده است، دو مقدمه رو اشاره کنیم و بعد پاسخ بدیم. مقدمه اول، از خصوصیات مکتب خلفا منع تحدیث، کتابت و تدوین حدیث در برهه‌ای از زمان در صدر اول بوده است. قضیه مسلم تاریخی که محق قین از مکتب خلفا تصریح به این مطلب دارند، البته با تفسیرهای متفاوتی، که واقعیت تاریخی این است که در زمان خلافت خلیفه اول ثم خلیفه دوم ثم خلیفه سوم و زمان معاویه، اصرار در عدم تحدیث در برهه‌ای از زمان، ثم بر عدم کتابت و عدم تدوین احادیث پیامبر وجود داشته است تا عصر عمر ابن عبدالعزیز، حدود 100 سال. لذا جمعی از علمای اهل سنت میگن در قرن اول هجری تا نیمه قرن دوم هیچ کتابی در حدیث در مکتب خلفا نگاشته نشد، مقدمات شروح صحیح بخاری رو مراجعه بکنید، از جمله فتح الباری جزء اول، ابن حجر عسقلانی میگوید آثار پیغمبر در عصر صحابه و کبار تابعین در جوامع و کتب حدیثی تدوین نشد. دو دلیل هم از سوی ابن حجر برای معنای قامه میشه، ولو ادله دیگه ایم گفتن. یکی این که ترس از این بود که حدیث با قرآن مخلوط بشه و معلوم نشه کدوم قرآن کدوم حدیثه. نکته دوم این که در صدر اسلام صحابه سعی حفظ و سیلان ذهنی داشتن، احتیاج به کتابت نبود، خیلی هاشون هم نوشتن بلد نبودن. در بعضی از نوشته هاشون تعلیل میشه اگه اصحاب سرگرم نوشته می شدن شجاعتشون کم می شد، از جنگ باز می موندن و امثالی. حالا چی بگیم دیگه، آدم خیلی خوب. خب ببینید به حدی این منع بود که گزارشگریها دلالت میکنه که برخی افراد حبس شدند به خاطر نقل حدیث از پیامبر. ابن مسعود، ابوالدرداء، ابا مسعود انصاری امر شدن به کتمان حدیث، کتمان نکردن، در زمان خلیفه دوم حبس شدن. علتش هم این بود اکثرتم الحدیث عن رسول الله، شما زیاد حدیث از پیغمبر نقل میکنی، لذا جمعی از اصحاب هم حدیث در اون زمان نقل نمیکردن، چون جو سنگینی بود بر علیهشون. ابن عبدالبر در جامع و بیان العلم جلد دوم صفحه 147 باب و ذکر من ذم الاکثار من الحدیث لما قدم قرظة ابن کعب که از اصحاب پیغمبر بود آمد به عراق قالوا حدثنا حدیث برای ما بگو فقال نهانا عمر عمر ما رو نهی کرد ما نباید حدیث نقل کنیم سنن دارومی باب من هاب الفتیا جلد اول صفحه 84 راوی میگه یک سال با عبدالله ابن عمر نشست و برخاست کردم فما سمعته به حدیثن عن رسول الله حتی یک حدیث از پیغمبر نقل نکرد راوی دیگه میگه با سعد ابن ابی وقاص تا مکه رفتیم فما سمعته یحدث و حدیثن عن رسول الله کار به جایی رسید که احادیث مکتوب رو هم زمان خلیفه اول هم زمان خلیفه دوم جمع کردن و آتش زدن این گزارشگری ها رو در کتب طبقات ابن سعد در ترجمه قاسم ابن محمد ابن ابی بکر جلد پنجم صفحه 140 ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر ابن خطاب فانشد الناس ان یأتوه بها فلما اتوه بها امر به تحریقها تذکرت الحفاظ ذهبی از عایشه نقل میکنه میگه 500 حدیث رو بردم پیش پدرم امر به تحریق ده ها یا به حرق ده ها گفت اینا رو آتش بزنید در زمان عثمان هم وضع به همین شکل بوده است شرح صحیح مسلم نووی جلد 78 کتاب الحج صفحه 456 ببینید مطرف میگه عمران ابن حسین در مرضی که فوت کرد کسی پیش من فرستاد گفت انی کنت محدثو که به حدیث لعن الله ان ینفعک بها بعدی من یه حدیثایی بهت گفتم آهسته شاید برات نفع داشته باشه فان عشت فکتم عنی اگه من از این مرض خوب شدم زنده بودم فکتم نگو من حدیث نقل کردم و این متو فحدث به ها من شد اما اگه از دنیا رفتم احادیث رو نقل کن معاویه هم اصرار داشت علیه اللعن و الهاویه که احادیثی رو از رسول الله نقل نکنید الا حدیثاً ذکر على عهد عمر مگر حدیثی که اون زمان گفته شده مهر تأیید خورده بهش فقط اون حدیث رو بگید تاریخ دمشق ابن عساکر جلد سوم صفحه 69 رو مراجعه کنید مسند احمد حنبل جلد چهارم صفحه 99 مسند معاویه ابن ابی سفیان رو ببینید عن اسماعیل ابن عبید الله ان معاویه نهى ان يحدث عن رسول الله به حدیث الا حدیثا ذکر فی عهد عمر فاقره عمر خب این منع تحدیث در مکتب خلفا تا زمان عمر ابن عبدالعزیز حدود 100 سال منع کتابت وجود داشت. عمر ابن عبدالعزیز حساب شده و مدیریت شده دستور داد سنت پیغمبر تدوین بشه. فتح الباری رو ببینید، جلد 1 صفحه 280 که توضیح میده یکی از کسانی که یا به نظر بعضی از اهل سنت تنها کسی که امر شد توسط عمر ابن عبدالعزیز سنت رسول رو تدوین کنه شهاب الدین زهری بود. امرنا عمر ابن عبدالعزیز به جمع سنن فکتبناها دفترن دفترن فبعث الى کل ارض له علیها سلطان دفتر. شهاب الدین زهری هم سنت صحابه رو معجون و مخلوط با سنت پیغمبر تدوین کرد. خب عرض کردم دیگه، شهاب الدین زهری آدم عجیبی بود، خوب خط اهل بیت رو میشناخت، خوب فهمیده بود خط حق کدامه، ولی با پول فریبش دادن، او رو خریدنش و شد نیروی فکری مکتب خلفا که ضربه سنگینی هم این فکر به مکتب اهل بیت وارد کرد. یه وقتی عرض کردم این رو مناقب ابن مغازلی صفحه 142 حدیث 186 مراجعه کنید. معمر میگه شهاب الدین زهری مریض بود، رفتم دیدنش، یه حدیثی راجع به فضیلت حضرت امیر نقل کرد، فکر میکرد داره تموم میشه دیگه، بهتر شد از این مرض، منو صدا زد گفت اکتمل حدیث واتوهی دونی فإنها أولاء لا يعذرون أحدا في تقريض علي و ذكره. حواست باشه یه حدیث رو جایی نقل نکن، اینا مواظبن کسی مد حضرت امیر کنه رحم بهش نمی کنن، من اینو گفتم ولی مواظب باش نقل نکن. معمر میگه من تعجب کردم، قلت فما بالك دعيت مع القوم يا ابا بكر فقد سمعت الذي سمعت. من تعجب میکنم تو که این روایت رو که از امیر نقل میکنی چطور با اینا همراهی میکنی، چرا شما تو این مسیر قرار گرفتی؟ قال حسبک یا هذا. این خیلی عبارت عجیبیه، این عبارت سابقه تاریخی و مصداق هم خیلی داره. حسبک یا هذا انهم اشرکونا فی اموالهم فانحقتنا لهم فی آرائه انهم اشرکونا فی امواله. اینا آورده هاشون رو با ما تقسیم کردن، به ما یه چیزی دادن، فانحقتنا لهم فی احوائه، ما هم منحط شدیم هرچی خواستن بهشون دادیم. خب این شد مدون السنه عند اهل السنه یه نامه امام زین العابدین به شهاب الدین زهری می‌نویسن که خیلی این نامه وثوق به صدور داره و خیلی عجیبه. یه جملهش اینه: فما اقل ما اعطاك فی قدر ما اخذوا منک. فهمیدی چه کم بهت دادن و چی ازت گرفته؟ و لقمه نانی دین تو فروختی. خب حالا دقت کنی ذیل این مقدمه: به طبیعی حال وقتی حدود 100 سال صحابه نتوانند حدیث پیغمبر رو تدوین کنند، بنویسند، حتی نقل کنند، به طور طبیعی این حدود 100 سال فاصله در مکتب خلفا باعث میشه کذابین و زاعین، قصاصین، قصه گویان یک سری روایات و اخبار رو به نبی گرامی اسلام منتسب کنن و این فاصله با عوامل دیگری سبب عدم اعتماد به احادیث منقول از پیامبر در مکتب خلفا بشود. لذا شخصیت‌هایی مثل عالم خبیر مصری محمود ابو ریه در کتاب اضواء علی السنة المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم عدم اعتماد به احادیث موجود در مکتب خلفا رو به خوبی به تصویر میکشه. این یک نکته، یه مقدمه. مقدمه دوم، بله دیگه، اهل سنت. نه ممکن مکتب خلفا اومد دیگه. ما نه الان اشاره میکنیم، حالا دقت کنید. مقدمه دوم: عند الشیعه بدعن بالولی و مولای شیعه امیر مؤمنان مولا المتقین یعصوب الدین علیه السلام و السلام دقیقاً در مقابل آن خط امر به کتابت حدیث پیغمبر ثم مطلق احادیث معصومان از دستورات اکید مکتب تشیع بوده است. لذا بزرگان تسنن وقتی که برمی شمارند دو گرایش رو در اصحاب پیغمبر، یک گرایش منع می کرد از کتابت حدیث که در رأسش خلفای ثلاثه بودند، تصریح می کنند که گرایشی بود که امر به کتابت حدیث می کرد و در رأس این گرایش امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام و امام حسن مجتبی بودند. این امتداد توصیه به کتابت رو حالا همینجا عرض کنم، لذا میبینی ما کتبی رو مثل مرحوم نجاشی که بعد اشاره میکنیم گزارشگری میکنم از ابی رافع مولا علی علیه السلام که فیه ابواب من الفقه من الصلاة و الزکات و الصیام، یا کتبی از زمان امام سجاد. این امر به کتابت در روایات اهل بیت موج میزنه. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اکتبو فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّى تَكْتُبُوا. این دقیقا در مقابل اون گرایش مکتب خلفاست. عن عبید بن زراره قال ابو عبدالله علیه السلام احتفظوا بكتبكم فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا. عن مفضل ابن عمر قال لي ابو عبد الله عليه السلام اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. خوب دقت کنید، این امر به کتابت و این دستور اکید باعث شد که با این کشیه تا زمان امام باقر، یعنی در امامت امام سجاد تا آخر، جو تقیه شدید حاکم بود و اولویت اول شیعه حفظ عقاید بود، ولی در زمان امام باقر آنچنان کتابت و حفظ تراث فقهی بالا گرفت که دیگه شیعیان احتیاج به دیگران نداشتند، بلکه دیگران به اونها احتیاج داشتند. کافی رو مراجعه کنید، سند على اتم الصحه، محمد ابن يحيى، انا احمد ابن محمد، عن صفوان ابن يحيى، عن عيسى ابن الصدي ابي اليسع قال قلت لابي عبد الله عليه السلام، روايه مفصله. امام مفرمايان و كانت شیعه قبلا یکون ابو جعفر و هم لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم حتی کان ابو جعفر ففتح لهم و بین لهم مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم حتی صار الناس يحتاجون اليهم من بعد ما كانوا يحتاجون الى الناس. خوب دقت کنید، عصر تشریع همچنان برای شیعه مستمر است. شیعه امر میشه به کتابت احادیث. شما رجال نجاشی رو تنها مراجعه کنید، روات امام صادق و امام باقر علیهم السلام در زمان حیات این دو امام حدود 489 کتاب طبق احصاء بعضی تدوین میشه. تازه این کتب غیر از کتبی است که غیر از رواتی است که نجاشی میگه صنف کتبن لهو کتب منها، صنف کتبا کثیره. لذا فعلا مقدمه هنوز ادامه داره. نتیجه این که تا اینجا در عصر باقرین علیهم السلام تدوین و کتابت حدیث در منظر و مرآی معصوم آنچنان اوج میگیره که صدها کتاب در اون زمان نگاشته میشه که این کتب از اسامیشون روشن میشه در ابواب مختلف فقهی عقائدی نگاشته شده است. خب وقت گذشت، این مقدمه ادامه داره، انشالله پیگیری میکنیم بعد به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.